درست میگید. بله، ما در اون موقع به عدالت اجتماعی و استقلال خیلی بها میدادیم، ولی به دموکراسی، آزادی بیان و آزادی مطبوعات و اینجور چیزها یه جورایی هم برامون انگار بدیهی بود که اینا باید باشه، ولی یه جورایی هم در اون جو انقلاب انگار فراموش کردیم. و بله درسته، یعنی یکی از شاید عللی که سوسیالیسم عملا موجود با شکست مواجه بود، کمبود دموکراسی در اون بود، و خب ما از این درس گرفتیم و میخواییم که حتما در آینده سوسیالیسمی که برپا میکنیم حتما شاخص اصلیش دموکراسی باشه. دوست گرامی پهلوان گفتن که با توجه به اینکه عمری بیش از 50 سال در مبارزه و زندان و اینها بودید، علت تفرقه بین اپوزیسیون چپ را چه میدانید؟ چرا بخشی از چپ بخشی دیگر را سازشکار و گاهی خائن خطاب میکند؟ سوال سه، چرا نیروهای چپ همه اپوزیسیون حتی از یک اعلامیه مشترک مثلا به مناسبت 11 اردیبهشت یا دادخواهی کشتار 67 ناتوانند؟ آیا کوششی در این رابطه شده؟ ارزیابی شما چیست و چه باید کرد؟ من فکر میکنم که این خصلت دوره‌های شکسته، یعنی حتی ما این تفرقه و پراکندگی رو بعد از 28 مرداد 32 هم تجربه کردیم. انسان‌ها بدبین میشن، نسبت به هم نومید میشن، دوچاری یأس میشن، وقتی که اون چیزی که انتظار داشتن به بار نمیشینه بالاخره روشون اثر میذاره، بعد اعمال دیکتاتوری این تفرقه رو تشدید میکنه. اقداماتی که به خصوص جمهوری اسلامی کرد در بی‌حیثیت کردن جنبش چپ، از جمله اون به اصطلاح مصاحبه های تلویزیونی و اعترافات اجباری که بخشی از جنبش چپ رو کشوندن به پای تلویزیون و اینها تأثیر گذاشت. از هم شکست انقلاب ایران، یعنی در حقیقت برآورده نشدن آرزوهای شرکت کنندگان در این انقلاب، بخش بزرگی از شرکت کنندگان در این انقلاب، از طرف دیگه آوار شدن شکست سوسیالیسم عملا موجود، و اصلا یه دفعه انگار همه چیز پودر شد و خیلی قدرت روحی میخواست، قدرت فکری میخواست، باورمندی میخواست که انسانها در زیر این آوار خورد نشن. این فقط هم شامل حال جنبش ما و سرنوشت ما نمیشه، توی جاهای دیگه توی اروپا همینجوری بوده. خب این که چرا این تفرقه و این نفرت پراکنی توی بخشی از جنبش است، خب اینا تبعات همون شکستن متاسفانه، ولی من فکر میکنم که خوشبختانه این دوره داره طی میشه و الان همه داریم متوجه میشیم که برای سعادت ایران، برای رهایی ایران و برای واقعا تغییر در این شرایط جهنمی که الان مردم ایران مبتلاش هستن، بایستی دست به دست هم بدیم، حتی در ابعاد بسیار وسیع‌تر، در اتحاد عملهای کوتاه مدت، دراز مدت. و نمونش همین پیدایی حزب چپ، نمونش اطلاعیه هایی که الان 4 تا حزب و سازمان با همدیگه تقریبا در برهه های مختلف دارن میدن، و اینا نشانه های خوبی هن. یعنی اینا رو امیدوار باشیم و سعی کنیم که تقویت کنیم. دوستی گرامی جمیله روح زنده، چه فامیلی قشنگی دارید، پرسیدن که گفتید که بعد از 57 پایگاه توده‌ای رو نتونستید حفظ کنید. باید عرض کنم در ذات جامعه طبقاتی که مبتنی بر انقیاد استثمار بنا می شود در کشورهای چون ایران، درد طبقاتی با درد نژادی و جنسی و از همه بدتر با مذهب هم در آمیخته، به صورت بیمارگونه با محرومیت ها و استرس ها درگیر کرده، از خود بیگانگی را سبب می شود. اصلا مردم عادی به کنار، آیا روشنفکران می توانند در یک صف متحد و منسجم مبارزه کنند؟ بله دوست عزیز، انقلاب ایران خودش شاهد خیلی بزرگ و زنده ایه بر اینکه انسان ها در یک دوره در یک برهه هایی از تاریخ میتونن به تمام این جدایی ها و تفرقه ها و اینا فائق بیان. ما میدیدیم در من نمیدونم شما الان سنتون چی هست، ولی هم نسلان من یادشون هست که خیابان های تهران و شهرستان ها غرق مردم میشد، از هر گروه اجتماعی، هر طبقه، از هر جنسیتی، از هر قوم قبیله و ملیتی. یعنی اصلا واقعا هیچ چیزی دیده نمی، هیچ تفاوتی دیده نمی شد. بعد از اون بود که وقتی که یک حکومتی که به اصطلاح بنا را بر تبعیض گذاشت، بنا را بر خودی و غیر خودی گذاشت، خب طبیعی است که یه همچین چیزهایی هم در جامعه زمینه داشت. یعنی من معتقدم که هیچ چیز جامعه در اصل فرض اوله، هیچ چیز بدون زمینه، هیچ حکومتی بدون زمینه اجتماعی نمیتونه دوام بیاره. این زمینه ها تو جامعه بود و حکومت هم با اتکای به این زمینه ها کارش رو پیش برد تا الان. و چرا روشن فکر هم نتونن در یک صف متحد و منسجم با هم مبارزه کنن، به موقع به ضرورت ایجاب بکنه، حتما این کار عملی خواهد شد. شاملوی عزیز گفته که این مسائلی که در مورد گذشته جنبش فدایی میگویید درست است، اما آیا شما واقعا بعد از پیروزی قیام اینها را شاهدید، خصوصا تشکلهای امروز فدایی؟ آیا از صداقت و شفافیت و خصلتهای فداییوار برخوردارند؟ والا شاملوی عزیز، من نمیتونم هیچ داوری در این زمینه داشته باشم. اولا خودم تو این تشکلها متاسفانه نیستم، بعدم اینکه خب به اصطلاح درخواست زمانه هم با اون دوره‌ای که ما فدایی بودیم تفاوت داره، هیچ نمیشه اصلا این همانی کرد و این دوره رو با اون دوره مقایسه کرد، ضرورت هایی که الان وجود داره. و این رو هم یادمون باشه که در صیقل دهنده همه این چیزها، پدید آورنده همه این ضرورت ها و نیکی ها و اینها، اون جامعه است، بطن جامعه است، چیزی که طلب میشه. و من فکر میکنم خودم در مجموع حداقل به رفقای قدیمی خودم خیلی باور دارم و اعتماد دارم و بنا را بر اعتماد و دوستی و مهر و به اصطلاح همکاری میذارم تا شک و تردید و یه مقداری سوء ظن و اینها. و امیدوارم که، فکر میکنم خود شما هم اینجوری نباشید، امیدوارم که همیشه با اتکای به درستی ها و خوبی ها و شفافیت ها و صداقت ها، هر جا حتی اگر ذره ای هم بود، به قول صمد بهرنگی، هر جا نمی بود، به خودمون بکشیم و به هر حال این راه رو با هم طی کنیم. دوست عزیز مینو اسدی خمامی سوال، سه تا سوال مطرح کردن که پاسخ دادن به هر کدوم از اینا یک صحبت مفصل لازم داره. یعنی واقعیتش اینه که نمیشه همینجوری سطری ازش گذشت. خب من تو نوشته کوتاه در حقیقت خواستم یه نوعی بگم الان من کجا ایستادم و از یه واژه هایی مثل شب پرستان و اینا استفاده کردم برای اینکه از طول کلام کم کنم و مقصودم رو برسونم. حقیقتش اینه که ما با اون نیروی عظیمی که پشت این نیروی حاکم رفتند، ما نمیتونستیم در مقابل اونا وایستیم، ولی ما میتونستیم، من متاسفانه دید تشکیلاتی ندارم، ما میتونستیم سیاست هایی رو که به صلاح به یک شکلی نقد کل اقدامات حاکمیت هست پیش می بردیم، در این حالی که من مطمئنم چه اون رویش چه این رویش اینها به ما مجال نمی دادن برای فعالیت علنی یا حتی فعالیت مخفی. حقیقتش من خودم هم دارم روی این مسئله فکر می کنم که ما جدا باید اون موقع چه کار می کردیم، تشکیلات به اون عظیمی رو آیا ما می تونستیم زیرزمینی کنیم، می تونستیم منحلش کنیم، چه باید می کردیم؟ شاید در بهترین حالت بگیم که ما بایستی وظیفه تاریخی خودمون رو انجام می دادیم و حداقل نیرو رو نمی کشوندیم به سمت ارتجاعی ترین جناح حاکم یا به اصطلاح مشوق این جریان نمی شدیم، چون دیدیم هم که به هر حال این حکومت حتی به حزب توده ایران که واقعا صادقانه فکر می کردن که باید از اینا دفاع بشه، اینا نیروی ضد امپریالیستی هستن، رحم نکردند. ولی اینکه آیا ما حرفمون نمیبایست میزدیم، یعنی در حقیقت یه نوعی مصلحتگرایی میکردیم، فکر میکنم این هم درست نبود. اما اجازه بدید که ما روی این سوالهای شما شاید توی مبحث دیگه یه کمی فکر شده تر کار کنیم و صحبت کنیم. دوستمون اردشیر سوال کردند آنچه نیاز امروز جامعه و جنبش چپ ایران است چرایی عمل به الزام اتحاد عمل نیروهای سیاسی در جنبش دموکراتیک و سوسیالیستی است. به نظر شما همکنون به قول لنین چه باید کرد و چگونه و تحت چه برنامه حول چه راهکاری باید به هم نزدیک شد؟ دوست عزیز، اردشیر عزیز، من نمیدونم منظورت از این به هم نزدیک شدن ها چیه. ببینید، اونی که الان در داخل کشور میگذره به نظر میرسه که الزامات جامعه خواهی نخواهی راهکارهای پیش پای نیروی مترقی جامعه میذاره و اینها در زمین. من اخیراً صحبتهای زهره عزیز رو گوش کردم و دیدم که اینها در عمل فارغ از تعلقات ایدئولوژیکی یا به اصطلاح باورهای سیاسی آدم ها با هم کار میکنن، زمینه های کار مشترک وجود داره. ببینیم، ما نمیتونیم کار رو جدای از اون واقعیت های عینی جامعه بکنیم و بگیم که خب حالا بیایم این. اون چی که ما در خارج از کشور میتونیم بکنیم همین حول محور مثلا دفاع از حقوق زندانیان سیاسی، نمیدونم اخیراً مثلا این طوفان توییتری که اعدام نکنید، این چیزها هست که یا رساندن به اصطلاح پیام‌های جنبش داخل به گوش جهانیان، اتحاد عمل‌های این شکلی میشه با هم داشت و فکر میکنم که داره تا حدودی هم اینا صورت میگیره. مثلا ما اخیراً توی بلژیک بعد از این دوره‌ای که به اصطلاح جنبش کارگری هفت تپه و اینها اینقدر دچار سرکوب اینا شده بودن، خب اونجا که رفتیم شرکت کردیم گروه‌های متفاوتی، و حتی من می‌دیدم که افرادی از سلطنت طلبا اومدن هرچند که می‌خواستن اونجا مخالفخوانی بکنن، ولی این جور اقدامات در خارج از کشور خب نیرو داره دیگه، یعنی میتونیم با این چیزها با هم دیگه کار کنیم. در داخل کشور فکر میکنم این خیلی نیرومندتر داره پیش میره. دوستمون مینو 4 تا سوال مطرح کردن و خودشون پیشنهاد دادن که دونه دونه به این سوالها پرداخته بشه. سوال اولشون این هست: طبقات اقتصادی موجود در ایران را چگونه ارزیابی میکنید؟ آیا در ایران طبقات اقتصادی که صاحب سرمایه هستند و خصلت ملی دارند و خواهان رشد و استقلال کشور هستند از نظر شما وجود دارد؟ دوست عزیز، من این سوال خیلی تخصصیه. حقیقتش اینه که من در حیطه دانش خودم این رو نمیبینم. من میتونم بهتون بگم که تصور من این هست که، یا از مطالعاتی که از به اصطلاح کتاب هایی که از داخل کشور داده میشه به دستم اومده در چند دهه به اصطلاح بعد از انقلاب، یک صاحبان سرمایه خصوصی شکل گرفته بودند که حالا به عنوان تکنوکرات یا نمیدونم این افرادی که دارای کارگاه های کوچولو یا سرمایه های خصوصی بودن، ولی ظاهراً به نظر میرسه که سپاه چنگ انداخته به خیلی از این چیزها و نذاشته که خیلی خوب اینا نفس بکشن، ولی به این معنا نیست که اصلا این به عنوان حتی نمونه هم وجود نداشته باشه. و معلومه که اینها معلومه خواهان رشد و استقلال کشور هستند، ولی خودشون هم با همین این به اصطلاح محدودیت هایی که حکومت در قبال اینها قائل میشه مشکل دارن، ولی اینها خودشون پایه بخشی هم پایه خود حکومت هم هستن، ولی باشون هم مشکل دارن. بعد پرسیدن اگر نه چرا و اگر بله آیا این طبقات و طبقات اقتصادی میانه حال ایران چقدر در فعالیت سیاسی جامعه مشارکت دارن؟ آیا شعار براندازی انتخاب خواهند کرد یا به فعالیت سیاسی برای تغییرات معتقدن؟ علل عموم من فکر میکنم جامعه ایران ظرفیت یعنی پیش به سوی شعار براندازی رو نداره، یعنی نمیخواد، خسته است از هیچ. خب شعار براندازی بده، بر بیاندازی چی رو بیاره؟ بعد یکی از این تجربه تاریخیش و یکی هم این که اینها بله تو فعالیت‌های سیاسی جامعه مشارکت دارن، نمایندگانشون رو ما می‌بینیم توی حکومت. حکومت ایران که یک حکومت یک دستی نیست، ولی خب به هر حال تلاششون رو میکنن. حالا بایستی دید که توی آینده چقدر اینا پیش میبرن به اصطلاح مقاصد خودشون رو. آیا زحمتکشان ایران نیز امروز شعار براندازی رو خواهند پذیرفت یا راه‌های دیگر مبارزه در پیش خواهند گرفت؟ من اصلا نمیتونم از پیش چیزی رو بگم. خب زحمتکشان ایران، ما الان شاهد توی لبنان شاهد هستیم که یک باره مردم چجوری ریختن توی خیابونها. چند وقت پیش شاهد بودیم که به اصطلاح با یک آقایی به نام دیجی انقلاب می اومد مثلا با موسیقی مردم رو می کشید به وسط خیابون. خب زحمتکشان ایران اگر هیچ راه چاره دیگه ای نداشته باشن و بتونن متشکل بشن، خب بعید نیست که شعار براندازی بدن پاشن کمپیکون کنن، ولی اصلا قابل پیش بینی نیست. ولی در مجموع من فکر میکنم جامعه ایران حداقل در حال حاضر آمادگی دادن هزینه های خیلی زیاد رو نداره، ولی در این حال خب اینجا و اینجا شاهد بودیم دیگه، به هر حال جنبش هایی یا خیزش هایی صورت گرفته، ولی هیچ وقت این دامن گستر نبوده. برای اینکه هم سرکوب خیلی خیلی بالاست، قدرت سرکوب، شدت سرکوب، همین مردم هنوز به اون حد از بیچارگی یا حداقل چاره اندیشی نرسیدن که بدونن که خب پاشیم بیاندازیم چی بذاریم جاش. سایر فعالین سیاسی ایران که دارای ایدولوژی سوسیالیستی نیستن، بسیار دارای اعتقاد مذهبی نیست هستن، ولی از نظر طبقاتی متعلق به طبقات ملی کشور هستن، شعار سرنگون انتخاب نکرده، یا به نظر شما در میان مردم چقدر مقبول و از خود آنان هستن، به خصوص از نظر شباهت‌های مذهبی وظیفه پیروان سوسیالیسم ملی در قبال آنان و مردم موافق آنان چیست؟ خب معلومه هستند، بله، و اینا شعار سرنگون هم انتخاب نکردن و اینا مردم تا یه حدود زیادی، اگر منظورتون اصلاح طلبان هستن که داخل حکومت هستن، خب تا حدود زیادی چون کاری از دستشون بر نیامده تا الان. نه اینکه من مخالفت بکنم، من میگم که خب هر کسی داره یه کاری میکنه خیلی خوب بکنه، ولی اینکه چه کار تا الان تونستن بکنن؟ مردم تقاضاهاشون بی پاسخ مونده. الان ببینین کارگرای ایران هفت‌تپه الان نزدیک 60 روزه توی اعتصاب و اعتراض و اینها هستن. خب پاسخ نمیگیرن، هیچ نیرویی از درون خود این رژیم نمیتونه بهشون پاسخ بده، برای اینکه دست و بال اینها هم بسته است و اینکه معلومه که پیروان به اصطلاح پیروان سوسیالیسم علمی بایستی با این نیروهای مذهبی که دلشون برای جامعه ایران میسوزه، برای مردم ایران میسوزه، بایستی خب همدلی داشته باشند، که دارند، داخل ایران دارند این کارا. اگر منظور شما کلن اینه که آیا ما راه مسالمت باید پیش ببریم، به اصلاح طلبی دل ببندیم یا نه، مثلا در انتخابات شرکت کنیم باز یا نه، منظور من جوابم این هست که اینها تا الان کارایی کافی نداشتند و ما نمیتونیم برای مردم برنامه بنویسیم یا دستورالعمل صادر کنیم که بروید انتخابات یا نروید انتخابات. مردم راه خودشونو میرن، ما باید تصمیم خودمونو بگیریم. ضمناً مردم اصلا در حقیقت به ما خیلی گوش شنوا ندارن، یعنی تا الان هم نشون داده که خب اونا کار خودشونو کردن و ما خیلی جاها اتفاقا غافلگیر شدیم. اگر نظر خود منو میخواین راجع به این که اصلاح طلبی ره به جایی میبرد یا نمیبرد، با توجه به اوضاع کلی جامعه خودم فکر میکنم که ره به جایی نمیبرد، ولی اینکه من الان بیام بگم که آقا شعار سرنگونی، این رو هم خارج از ظرفیت فعلی جامعه میدونم. آخه شعارها بایستی مبتنی بر واقعیت‌های جامعه تنظیم بشه. ما دیگه نمیتونیم اراده‌گرایی‌ها و ذهنی‌گرایی‌های گذشته رو امروز انطباق بدیم، دوباره امروز دوباره درس نگیریم از گذشته خودمون. من فکر میکنم شما دوست دارین که از من بشنوین که من مثلا به راه سرنگونی اعتقاد دارم یا به راه مسالمت‌آمیز. حقیقتش اینه که من فکر میکنم فعلا توی این رودخانه جاری بایستی شنا بکنیم و پیش بریم و خود ره بگویدت که چون باید رفت، ضمن این که خب به عنوان نیروی آگاه جامعه همیشه بایستی در فکر متشکل کردن همون مبارزات در جا باشیم، در دل مردم باشیم. دوست عزیز حسین میگن که فکر نمی کنید این مفهوم هژمونی پرولتاریا با دموکراسی تضاد داره؟ این مفاهیم که دیگه دوست من اصلا دیگه الان مطرح نیست. کجا شما جایی مثلا خوندین که کسی بگی هژمونی پرولتاریا؟ دوست دلسوخته‌ای به نام مسعود اشاقی بعد از اظهار لطف و احساسات گفتن که در مقطع قیام 57 با وجود حزب تراز نوین طبقه کارگر ایران بخوانید حزب توده، چریکای فدای خلق به بزرگترین چپ نوین ایران و خاورمیانه شکل گرفت، اما رهبری فرصت طلب سازمان آن را به مسلخ برد. یکی از دلایل عمده به بیراه رفتن چپ نوین انتخاب خط مشی رفرمیستی فداییان اکثریت بود. چرا چرا چرا؟ خب دیگه خودتون جواب خودتون رو دادین دیگه. ولی من از شما میخوام، تقاضا میکنم که این دلخوری ها رو یه مقدار خودتون تعدیل بدین و به پیشینیانمون واقعا به دستاورد هاشون فکر بکنیم و فکر کنیم که بالاخره همین شما که دارید میگید با طنز یا حجب یا هرچی حزب تراز نوین طبقه کارگر ایران، به هر حال این حزب توده ایران بخشی از جنبش چپ ایران هست. ما نمیتونیم این رو حذف کنیم، اراده گرایانه نمیتونیم هیچ جریان سیاسی رو از تاریخ کشورمون حذف بکنیم. بهتره که به جای اینکه بخواهیم که مقداری حالت الان گفتیم که خب تفرقه خوب نیست، بیاییم زیر چتری دور هم جمع بشیم و بالاخره بخواهیم که برای ایران کاری بکنیم. من اصلا فکر نمی کنم که ما به مسلخ هم اونجوری رفتیم. خب ما می رفتیم این کارو می کردیم نمی کردیم، مش رفرمیسی داشتیم نمی داشتیم، در هر حال جمهوری اسلامی از ما نمی گذشت. و ولی اینکه ما خودمونو به مسلخ بردیم، چرا نقش جمهوری اسلامی رو نبینیم این وسط که چجوری ما رو به مسلخ کشاند؟ ولی هنوز هم من فکر میکنم که ما ذهب نشدیم. دوستمون سوسن رخش، به به رخش، پرسیدن که رابطه بین اپوزیسیون داخل و خارج را چطور ارزیابی میکنید؟ آیا اطلاعاتی در مورد پایگاه جنبش چپ در داخل ایران دارید؟ اگر بله آن را چطور ارزیابی میکنید؟ خب من فکر میکنم، حداقل تصورم اینه که رابطه اپوزیسیون داخل و خارج به برکت این ارتباطات دیجیتال و نمیدونم تکنولوژی مدرن چیز بدی نباشه، خوب هست، اطلاعات میگیرن با هم دیگه. حالا من چون تشکیلات سیاسی نیستم نمیدونم با هم چه ارتباطاتی دارم، ولی اصول بایستی باشه دیگه. یعنی این رابطه فکری حداقل از در جهان مجازی حداقلش هست. اطلاعات در مورد پایگاه جنبش چپ در داخل ایران، خب من نمیدونم که جنبش چپ در داخل ایران چقدر متشکل هست یا نه. یه مقداریه که عده‌ای از بچه‌ها هستن که خودشون رو به عنوان به اصطلاح باورمندان به سوسیالیسم از سازمان اکثریت معرفی میکنن، گاهی هم مطالبی میدن. حالا اینا متشکل هستن نیستن؟ اولا نه در حیطه به اصطلاح صلاحیت من هست که بگم که اینها هستن یا نیستن، نمیدونم. ولی من ثمره کار رو میبینم، یعنی حتی فکر میکنم که با وجود اینکه حتی اگر پراکندگی وجود داشته باشه، ثمره کار تو ایران خیلی خوبه. شما به مجموعه داده های تئوریک، به مجموعه عملکرد های توی جنبش مدنی نگاه کنید، خب اینا بخشیش متعلق به جنبش چپ، بخشیش به چپ ایران تعلق داره. یعنی به فکر میکنم این چیزی که ما همیشه میگفتیم 200 گفته چون نیم کردار نیست، این به قوت داره توی جامعه ایران عمل میکنه. دوست عزیزی گفتن که آیا حذف اعتقاد لنینیسم از ایدئولوژی حزب چپ ایران و غالب شدن ایده سوسیال دموکراسی بر دیدگاه‌های تئوریکی پلورالیسم رهبری یک راست‌روی دیگر در اکثریت جدید محسوب نمی‌گردد؟ من حقیقتش خودم فکر می‌کنم که این مسائل تئوریک خیلی خوبن به موقع بهشون پرداخته بشه، ولی اون چیزی که ما الان موظف هستیم بهش بپردازیم راهکارهایی که ایران رو از این بن‌بست یک قدم حداقل برهانه. آیا من اصلا خودم الان حقیقتش به این به اصطلاح لنینیسم و مارکسیسم و این اسمهایی که ما خب ازشون آموختیم، تجربه اندوزی کردیم از اینها، خیلی درگیر این چیزها نیستم خودم شخصا. ضمن این که خب باورهایی دارم و فکر میکنم که راه سعادت بشر واقعا توی حداقل تعدیل این همه فقر و ثروت هست، اگر هم نگیم برابری یا اگر هم نگیم که عدالت کامل. ولی اینکه به اصطلاح چیره شدن سوسیال دموکراسی بر دیدگاه تئوریکی که به اصطلاح پلورالیسم رهبری رو ایجاب کرد و اینها این راست رویه، خب ما از سانترالیسم دموکراتیک هم که در گذشته بهش اعتقاد داشتیم هیچ نتونستیم برای ایران کاری بکنیم. خب این راههایی که طی میشه، ولی بالاخره از مجموعه این چیزها در عمل، در پاسخگویی به ضرورت‌های جامعه چیزی در میاد که من آیندهشو نمیدونم چیه. دوستمون پیمان گفتن که آیا قبول دارید برخی اشتباهات را می شود اشتباه تاکتیکی یا اشتباه در تحلیل نامید، ولی برخی دیگر از اشتباهات در واقع رنگ اغلب تعمدی یا با برنامه ریزی در واقع رنگ خیانت به جنبش فدایی و یا در واقع خیانت به جنبش انقلابی ایران بوده، خصوصا آن قسمت از اشتباهات که بیشتر به خاطر هرچه بیشتر نزدیکتر شدن به یا ادغام یا دنبال روی از حزب توده از رهبری سازمان سر زده؟ نه دوست عزیز، من اصلا هیچ فکر نمی کنم تعمدی توی این اشتباه ها یا برنامه ریزی برای پیوستن یا اتحاد با حزب یا نزدیکی به حزب توده ایران وجود داشته. اینها برخواسته از یه مقداری اشتباهاتیه که ما یه مقداری توی صحبت هم گفتم که کلن جدی نگرفتن یه سری جریانات سیاسی توی ایران بود و اتفاقا همین این که ما یک دفعه متوجه شدیم ایدل غافل چه نشسته ای که ما چقدر غفلت کردیم، چقدر نشناختیم، چقدر این امام خمینی که اومد چقدر نیروی توده، یعنی مجذوب و مرعوب توده ها شدن، یک ذره هم این داستان پاداش در اون باورهای خلقی ما که ای مثلا ضد امپریالیست بودن و این چیزها در حقیقت ما رو به این خط مش کشوند که آها پس راه اینه. ما در حالا من واقعا اصلا خب معلومه که هر جریان سیاسی دوست داره که خودش رو گسترش بده، این که حالا تعمدی وجود داشته اینا من اینجوری نمیبینم. بالاخره یک جوششی در جامعه بود و هر نیروی سیاسی دنبال راه حل هایی بود و ما در اون مقطع تاریخی فکر کردیم که این درستترین راه حله و به اون عمل کردیم. خب بعدن هم نقدش کردیم و فهمیدیم که اشتباهاش کجا بوده. خب بالاخره یه عده تو همون خط فکری هستند. خب ما به تکثر فکر، تکثر احزاب هم اعتقاد داریم. به هر حال اینا حق حیات دارن، حق بیان دارن و ما با همدیگه باید توی این ایران کار کنیم و پیش بریم. ضمن این که من حقیقتش به خدمات حزب توده ایران خیلی احترام قائلم. دوستمون علی پور گفتن که بی تردید یکی از دلایل مهم رشد اندیشه‌های سوسیالیستی در ایران در دهه 40 و 50 وجود یک پایگاه اصلی جنبش سوسیالیست در اتحاد جماهیر شوروی و علاوه بر آن نمونه‌های موفق جنبش سوسیالیست در بعضی کشورها از جمله کوبا بود. در حال حاضر که نمونه‌های توفیق اندیشه‌های سوسیالیستی به عینه در جهان وجود ندارد، ارتقای این اندیشه در ایران امروز را تا چه حد قابل انتظار می‌دانید؟ خب ببینید، من گاهی یک چیز شاید من درآوردی داشته باشم که میگم که بشریت، جوامع بشری همیشه در یک دیاگرام، در یک زیگزاگ های دیاگرامیک زندگی کرده، بالا رفته، پایین اومده، اوج داشته، فرود داشته و ما در خب 70 سالی شاهد همین چیزایی که میگید بودیم و طبیعتاً تأثیر داشته و این فقط هم ایران نبوده. خب خیلی کشورها در یک برهه‌هایی، در یک مقاطع تاریخی دچار هماندیشی میشن، همراهی میشن، همین الان هم وجود داره. مثلا شما ببینید که این انقلاب مخملی که از سودان شروع شد، از تونس شروع شد، اینها چجوری تا کجاها پیش رفت؟ خب بالاخره تو سوریه مثلا چجوری به خون نشست؟ اینها مشخصه های دوره های مختلف تاریخی هستن، ولی حالا که سوسیالیسم عملا موجود، یا به اصطلاح این کشورهایی که اندیشه سوسیالیستی داشتند و پیش می بردن، به یک تعبیری، به یک شکلی فعلا خب حزب کمونیست چین وجود داره و داره یک کارهایی میکنه، ولی من اصلا آرزوی به اصطلاح سوسیالیسم، یعنی همگانی شدن، یعنی سعادت همگانی رو، یا تعبیر ساده ترش خوشبختی برای اکثریت جامعه مردم، تغییر جامعه به سود اکثریت ساکنان اون جامعه، اکثریت شهروندان اون جامعه، یه چیز تخیلی نیست. این ما حتی از بعد به پیدایش آدم و حوا اگر بخوایم بگیم، این اندیشه دستیابی بهشت همیشه با انسان بوده، یعنی انسان بهشت و جهنم رو خودش خلق کرده، خودش باهاش زیسته و خودش در آرزوی بهشت همیشه پیشرفت کرده، و فکر میکنم این جامعه‌ای که ما آرزوشو داریم جدای از این چیزها نیست. حالا اگر کلمش رو بذاریم کنار، فکر میکنم انسان آرزوهاش رو کنار نمیگذاره و بالاخره در اون جهت پیش میره. حالا به قول معروف دیر و زود داره ولی سوخت و سوز نداره. سوسن رخش سوال کردن چرا اکثریت با وجود رو شدن ماهیت رژیم بر دفاع از آن تا سالها پافشاری کرد؟ کی بوده این تا سالها؟ ما از سال نیمه 59 تا تقریبا اواخر 61 اون خط مش شکوفایی رو داشتیم، به اصطلاح اتحاد انتقاد یا خط امامی رو ساخته بودیم، و بعد از اون که خب حزب توده ایران رفت زیر ضرب، سال 62 اکثریت رهبری سازمان از کشور خارج شدن و ما سال 63 در خارج از کشور به نقد، به بررسی و بازبینی راهی که رفتیم نشستیم، از کجا خوردیم، چرا خوردیم، و تقریبا تو سال 63 بود که ما اون خط مش رو نقد کردیم که مدون شدهش توی پلنوم وسیع 65 بود. تا سالها پافشاری کرد رو من نمیفهمم. دوست عزیزی به نام حسین گفتن که به درستی اشاره کردن به یک نقصانی توی صحبت من، که من اتفاقا خودم بعد که فایل صوتیمو گوش میکردم دیدم که یک خبط کلامی داشتم. گفتن که در توضیح علت انتخاب عنوان این جلسه فرمودید که اولین بار ما بودیم که فرهنگ کتابخوانی را در ایران رایج کردیم، بزرگترین آثار فرهنگی و ادبی جهان را ترجمه کردیم. لطفا بیشتر توضیح دهید و چند اثر نام ببرید. تا آنجا که میدانیم عمده ترین آثار ادبی و تئوریک، به ویژه آثار کلاسیکای مارکسیسم، مارکس، انگلس، لنین، سالها قبل از تأسیس سازمان شرکای فدای خلق ترجمه شده بود و مخفیانه از آلمان یا شوروی و نشر پروگرس به صورت مینیاتوری به ایران میرسید و منبع مطالعه چپ ها بود. درست میگید، من این شاید خبط کلامی من بود. من منظورم این نبود ما فداییان این کارو کردیم، منظورم جنبش چپ ایران بود و واقعا در رأس این جنبش حزب توده ایران که من خودم رو مدیون خدمات این حزب در به ویژه در مسائل فرهنگی میدونم که بله کار اونها بود. و خب ما هم نسل پیشین فداییان که به نظر من به نادرست جاهایی معرفی میشه که فداییان بی سواد بودن، نسل پیشین فداییان به خاطر داشته باشید از گروه های مختلف کتابخوان و روشنفکر شهرهای مشهد تبریز، تهران و شمال به اصطلاح مازندران و گیلان تشکیل شد. اینها کتابخوان‌ترین و به اصطلاح با فکرترین آدم های جوان های اون شهرها بودن. از جمله مثلا گروه تبریز که خب دیگه صمد بهرنگی و علیرضا نابدل و بهروز دهقانی و اینها معرف حضورتون هست. اینها قبل از اینکه به اصطلاح سازمان چریکای فدایی رو پیریزی بکنن، مدام ما میخوندیم، مدام تمام این کتابا دست به دست میشد. این فرهنگ کتابخانی توی حتی ما هم که نسل بعدی جنبش چپ بودیم وجود داشت، ولی ظاهراً بعدها بیشتر عمل بود، که یعنی سالهای بعد که سازمان شکل گرفته بود دیگه ما اون موقع زندون بودیم، مثل اینکه اقتضای به اصطلاح زمان بوده که بچه ها بیشتر فقط به کارهای عملی می پرداختند، که البته بعدن دوباره از زندان به اصطلاح این ایده های بیژن جزنی مطرح شد و دوباره یه مقداری کتابخانی و بحث و تفحص و اینها توی مثل اینکه خونه ها مطرح شده بود. ولی من اصلاح میکنم حرفم رو، شما حق دارید. دوست عزیزمون حسین سوال دیگه مطرح کردن که میگن عجیبی که شما در مورد وظیفه نیروهای چپ در این دوره میگویید باید در بین مردم بود و با آنها حرکت کرد، بعد در مورد گرایش اکثریت به حزب توده ایران و به تبع آن خط امام در دوران اول انقلاب میگویید ما با مرتجع ترین جریان سیاسی اتحاد کردیم. در آن دوره خط امام مرتجع ترین جریان سیاسی کشور بود و مردم چه رابطه‌ای با این خط داشت غیر از این بود که قاطبه مردم به خط امام گرایش داشت؟ خب ببینید دوست عزیز، من وقتی میگم که ما باید به اصطلاح در بین مردم باشیم، به معنای این نیست که ما بریم از عقب مونده ترین گرایشات مردم رو هم بگیم که باریکلا خیلی راست میگید. اگر بنابر این باشه که اکثریت همیشه درست میگن پس باید با اکثریت رفت، که خب ما توی هیتلر رو کی رو دوشش کشون توی آلمان تو قدرت 4 سال دمار از روزگار این کره خاکی در آوردند؟ نه دوست عزیز، این به نظر من یه کمی خلط مبحثه که ما فکر کنیم که اکثریت مردم رو باید همیشه باشون بود. نه، ما با جنبش های مدنی، جنبش های حق طلبانه مردم، با اونجاهایی که مردم حقشون رو میخوان، اونجاهایی که احتیاج دارن به اینکه سازمان پیدا بکنن، متشکل بشن برای پیشبرد خواسته های خودشون، نه برای دفاع از یک نیروی ارتجایی که خب توی دوره فاشیسم هم متفکرین آلمان، روشنفکران آلمان خب متواری شد، رفتن مهاجرت کردن تو کشورهای دیگه، سرکوب شدن، بدبخت شدن. خب میگفتن چون اکثریت داره میگه هیتلر، ما بگیم هیتلر، این که درست نیست. سام عزیز پرسیدند آیا شما در گروه های انشعاب یافته فداییان تداوم آرمان های انسانی را نه در شعار بلکه در عمل میبینید؟ آخه خیلی این داوری کردن به نظر من حقیقتش نمیتونم خودم رو در این جایگاه نمیبینم که بیام بگم که آره اینها آرمان های انسانی دارند یا ندارند. من اون چی که میبینم، اثراتی که دارن، تلاشی که شبانه روز میکنن، میبینم که واقعا دارن دل میسوزونن برای این جامعه. شما فکر کنید که ممکنه تک تک آدم ها دوچار انحرافاتی بشن، نمیدونم، یا حتی انحرافات سیاسی بشن، فکری بشن یا شخصیتی بشن. ما که قسم نخوردیم که مثلا مثل داستانهای عروسانی که میگفتن که با پیرن سفید میری با خونه شوهر با کفن سفیدم باید بری تو قبر. ولی خب اون چه که من میبینم از این جریانات تلاش شبانه روزیه، شوخی نیست. دوستان عزیز، شما فکر کنین که کسی که شبانه روز، همین دوستانی که الان تو همین این صفحه هستن، خب اینها هم انسانهایی هستن که دوست دارن تفریح داشته باشن، زندگی کنن، نمیدونم خانواده داشته باشن، زندگی راحتی داشته باشن، ولی از وقت و حوصله و زندگی خانوادگی و همه چیزشون کم میزنن یا کمتر میکنن، میزنن میپردازن به وظایفی که دارن. خب اینا کارهای بسیار انسانیه دیگه. حالا من نمیدونم مگه میشه برای شخصیت ها عیار تعیین کرد؟ دوستمون محمود گفتن که محمود شوشتری گفتند که فکر میکنی که حمایت بخشی از جنبش فدایی از حکومت اسلامی زمینه‌های ایدئولوژیک در ارتباط با عمده شدن نبرد با دیکتاتوری از طرف حزب توده و نظرات رفیق بیژن نداشت؟ آیا جنبش فدایی در فاصله 28 مرداد تا انقلاب بهمن به عنوان یک نیروی چپ واقعا مدافع سکولاریسم بود یا آن را به فراموشی سپرد؟ من اون بخش اول رو نه خیلی ارتباط نمی بینم. یعنی فکر میکنم که به اصطلاح انتخاب اون گرهگاه اصلی برای اینکه تغییری بخواد توی جامعه ایجاد بشه درست بود، ولی اون چی که نادرست بود ندانستن این بود که خب بعدش چی؟ چیزی که الان هم پیش روی جامعه ما هست، خب جمهوری اسلامی برود، بعد چی؟ کی؟ کدام برنامه؟ ولی اینکه جنبش فدایی به اصطلاح مدافع سکولاریسم بود یا نبود، فکر میکنم که درست میگید، اینو به نظر من هم ما فراموش کرده بودیم. به همین دلیلم ما اصلا یادتون باشه یه مدتی شعار جدای دین از سیاست رو فراموش کرده بودیم و خب در حقیقت با همین حکومت دینی میخواستیم به یک جایی برسیم برای یه مدت کوتاهی. دوست عزیزی با نام مختصر به کا دوتا سوال مطرح کردن که باز خیلی جوابش طولانی هست و من واقعا در حوصله این پرسش و پاسخ نمی بینم. سوال اولشون هست دیدگاه های خدا در ارتباط با آینده جنبش مردم و حاکمیت موجود و وضعیت نیروهای سیاسی و احیانا جبهه متحد بیان فرد. خب اینا رو من قبلا هم گفتم، اصلا آینده جنبش مردم ما چجوری میتونیم پیش بینی کنیم؟ ما میبینیم که مردم دارن تلاش میکنن برای اینکه پیش برن. حاکمیت موجود، خب ما نمیتونیم پیش بینی کنیم که آیا این برخواهد افتاد، فرو خواهد پاشید، به اصطلاح به مصلحت تن خواهد داد به خواست مردم. خب این حاکمیت که تن نخواهد داد به اینکه برود، اینکه چه به چه وضعیتی در خواهد اومد بستگی به ظرفیت جنبش داره، بستگی به این داره که واقعا دیگه به قول آنها نتوانند و مردم نخواهند. این نقطه کی فرا میرسه قابل پیش بینی برای شما هست، برای من که نیست. نیروهای سیاسی و احیانا جبهه متحد، خب جبهه متحد توی ضرورت‌ها شکل میگیره، من اینو قبلا هم گفتم. تلاش باید کرد حول محورهای مشخص. لطفا نظرتون رو درباره مهاجرت یک باره همه مرکزیت و بسیاری از کادرها در مقطع سرکوب حزب توده در سال 62 و رها کردن تشکیلات به امان خدا بیان نمایید. آیا انتقادی به این شیوه مهاجرت ندارید؟ چطور با این وصف انتظار دارید که نیروهای داخل به بالایی‌ها و کادرها اعتماد کنند؟ ببینید، ما اون مهاجرت سال 62 اگر حتی از زاویه به اصطلاح حفظ زندگی انسان ها هم فکر کنیم چیز درستی بود، شکل درستی هم داشت، سازمان یافته بود و معقولانه بود. اگر نه خب مثلا جمهوری اسلامی از خودش بود که همه رو بگیره بکشه. ولی رها کردن تشکیلات رو هم من باور ندارم. تشکیلات رها نشده بود، تا سالها تشکیلات داخل و خارج با هم ارتباط داشتن. ولی شاید اینو بگیم که سیاستهایی که اتخاذ شد، سیاستهای تشکیلاتی که بعد از دادن شعار سرنگونی توی پلنوم های وسیع 63 و 65 اتخاذ شد، شاید ناهمخوان بود با این سیاست سرنگونی و اینها. میبایست شاید راه حل های دیگر تشکیلاتی پیش رو گرفته میشد که من خب چون اهل اصلا علم تشکیلات ندارم نمیتونم بگم میشد چیکار کرد. ولی اینکه در هر حال به درازا کشیده شدن مهاجرت های سیاسی میتونه یه مقداری این گسست رو ایجاد بکنه و کم کم به بی‌اعتمادی تبدیل بشه، باز این بستگی داره به این که چقدر این نیروی که در خارج از کشور به سر میبره چقدر واقعا تلاش میکنه، چقدر میخواد که سهیم بکنه خودش رو در مبارزات داخل کشور، که به گمان من خب از ظرفیت های نسبتا خوبی برخوردار هست این نیروی جبهه پشت به اصطلاح پشت جبهه داخل. شما ببینید الان تمام این افشاگری هایی که در رابطه با جنایات جمهوری اسلامی تو زندان های اینها صورت گرفت، خب واقعا بخش بزرگیش رو بچهای خارج از کشور انجام دادن که دستشون هم درد نکنه. و طبیعی است بله، وقتی که ما یکی از وجوه مثبت به اصطلاح فدایی اون موقع بود که خودشون در عمل در میدان بودند، یعنی به قول معروف معذرت میخوام از دور نمیشستن بگن لنگش کن، یعنی خودشون در عمل بودن، در میدان بودن. حتی شما دقت کنین تمام کادر رهبری فدایان یا دستگیر شدن، اعدام شدن یا توی درگیری ها کشته شدن. ولی این به معنای این نیست که ما الان فکر کنیم که خب مثلا این رهبری خارج از کشور یا بچهای خارج از کشور مثلا نشستن دارن میخورن و مینوشند و بیخیالند. اگر این طور باشه حق جامعه ایرانه که به این نیرو بی‌اعتماد بشه. اگر جز این باشه خب بالاخره یه راه فرجی هست. دوست عزیزی به نام هاشم موسوی گفتن در هر صورت به نظر نمی رسد کنار کشیدن از جریانات جمعی سیاسی و به انتظار رسیدن به نتایج بیشتر موجه باشد. اتحاد و حضور در تشکل‌های سیاسی و در این حال کندوکاو و یافتن راه هین عمل، آن هم شخصیتی چون شما با حداقل نیم قرن تجربه مبارزه، آیا مناسب تر نیست بر طبق این رویه هیچ جریان سیاسی تا رسیدن تک تک افراد به بلوغ کامل سیاسی نباید شکل بگیرد و این عملی نیست؟ خب حق دارید دوست عزیز. من حقیقتش تو این سالها بارها هم با خودم این صحبت رو داشتم که باید بالاخره توی یکی از این جریانات سیاسی برم، فعال باشم، عضوشون بشم. ولی حقیقتش نمیدونم چرا این کار نکردم. فکر کردم که خب حالا یه مقداری بنویسم و یه کمی کارهای این شکلی بکنم. شاید هم همیشه فکر کردم که اگر داخل کشور یک جریاناتی به راه بیفته، پیش خودم همش فکر کردم که خب من حتما میدوام میرم و اونجا هستم و اینها. ولی به قول شما خب این کافی نیست. چشم، من روی پیشنهاد شما فکر میکنم. یک سوال واقعا نسبتا مهمی شده که چرا در رهبری سازمان شما تنها زن بودید، زنان فعال دیگر در زندان یا در میان چریکا وجود نداشت؟ این سوال خوبیه. من به این در یه جایی پاسخ دادم و بله متاسفانه بعد از انقلاب ما تا سال 61 در دستگاه رهبری سازمان هیچ زنی نداشتیم، حتی منم نبودم. تنها جریانی که رهبری زن داشت چریکای فدایی خلق ایران که منشعب شدن همون اول از سازمان به رهبری رفیق گرامی من اشرف دهخانی. این طولانی جوابش راستش، من فکر میکنم که یه مقدار زیادی متاسفانه هم در مردان سازمان ما و هم در ما زنان یک پذیرش ناخودآگاه مرد سالاری عمل میکرد، یعنی یک خودناباوری در ما زنها وجود داشت و یک زنناباوری در مردها، طوری که وقتی ما از زندان اومدیم اصلا خود ما هم فکر نمی کردیم که چرا مثلا کمیته مرکزی تشکیل شد هیچ زنی اونجا نیست. هیچ کد حداقل من خودم هیچ وقت این سوال رو از خودم نپرسیدم و یعنی سهم هر دو طرف رو تقریبا مساوی میدونم، که ما یه جوری فکر میکردیم که مردها خیلی متفکرن، خیلی واردن و اونها هم به یه تعبیری خب ماها رو اونجوری نمیده و ما چون این خود ناباوری توی ما عمل میکرد تلاش هم برای رشد خودمون نمی کردیم. یعنی واقعا این از اون چیزهای عجیبیه که توی جنبش چپ ایران اتفاق افتاد و ولی البته خب از 61 به بعد بعدن ما این آخرا قبل از انحلال رهبری سابق 3 زن بودیم توی کمیته مرکزی، ولی حقیقتش اینه که من توی اون مسئولیت فردی هم نوشتم، حقیقتش اینه که توی تصمیمات اساسی نقش تاثیرگذاری نداشتیم و این یک نقصان نابخشودنی دو جانبه است، هم از طرف مردان فدایی و هم از طرف زنان فدایی. خب دوستان عزیز، من خیلی خوشحالم که در جمع شما هستم، یک کمی هم احساساتی شدم ولی ممنونم از این همه اعتماد و مهر و عاطفه و خلوص و سوالهای بسیار پرنقضی از من پرسیدید که متاسفانه برخیش در حد توان من نبود برای پاسخ دادن، برخیش در حیطه دانش من نبود، برخیش یه مقداری واقعا تنگ بود توی اینجا پرداختن بهش، یعنی واقعا به موضوع مقاله ها بود برخی از این سوال ها، ولی همین که این سوال ها مطرح میشه نشون میده که چقدر این جامعه روشنفکری ما زنده است، چقدر ما هم به هم اعتماد داریم، چقدر احتیاج داریم به هم فکری و چقدر به هم همدیگر رو باور داریم. من براتون آرزوی موفقیت دارم، آرزو میکنم که بار دیگه بتونیم با هم به صحبت بشینیم، شما میتونین حتی با من شخصا در تماس باشین، من با کمال میل از شما یاد میگیرم، به سوالاتون فکر میکنم، ناچار میشم برم بیشتر بخونم، بیشتر زحمت بکشم، ناچار میشم مسئولیت خودم رو بهتر و مشخصتر برای خودم معنی بکنم و ضمن این که فکر میکنم که من فقط یک فردم، یک نفرم و باز هم به قدرت جمع، تشکل، اتحاد و همه 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 خودمون اعتقاد دارم، باور دارم. میبوسمتون، شبتون بخیر یا روزتون بخیر.
نباشید عزیزان، از فران عزیز رفیق لقی دانشگری از صمیم قلبم تشکر میکنم، از همه شما عزیزانی هم که در جلسه حضور و مشارکت داشتید ممنونم، حتما همه شما هم تحت تاثیر قرار گرفتین از این که دیدین با چه صبوری، تواضع، صداقت و حسن نظری رقی دانشگری عزیز به همه سوالات پاسخ دادن. امروز هم پیام از گروه های مختلف بسیار زیاد بود و هم سوال، برای همین من متاسفانه نتونستم همه سوالا رو به فرانجان فوروارد بکنم، اما به هر حال فکر میکنم که خیلی واقعا جای شادمانی داره که ما تونستیم به هر حال به یه سری از سوالات برسیم و شاید خیلی از نکات به هر حال کلیدی هم مورد صحبت قرار گرفت و امید به این که بتونیم در جلسات بعد دوباره فرانجام رو داشته باشیم و بشه به مسائلی که امشب نپرداختیم هم توی جلسات آینده بپردازیم. ضمن تشکر مجدد و با آرزوی بهترین ها برای شما پایان برنامه رو اعلام می کنم. شب و روزتون خوش.